سلام و صبح بخیر. ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد و من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی شفیق عیار در این برنامه میزبان شما هستم. در نخست چند خبر مهم و تازه از افغانستان، منطقه و جهان. محمد مراد امانوف رئیس پروژه تاپی ترکمنستان میگوید که برای پیشبرد این پروژه خواهان همکاری بیشتر حکومت طالبان در افغانستان است. خبرگزاری ترند آذربایجان که خبرهای مربوط به آسیای میانه و قفقاز را گزارش می‌دهد و روز جمعه خبر داد که امانوف همراه با حجه اوزوف سفیر ترکمنستان در کابل این مطلب را در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزیر خارجه طالبان در کابل بیان کرده است. متقی گفته که پیشبرد پروژه تاپی در اولویت‌های کاری حکومت آنها قرار دارد. رئیس پروژه تاپی تایید کرده که کار تمدید پایپلاین گاز از جانب ترکمنستان تا مرزی افغانستان رسیده و آمادگی برای تمدید آن در خاک افغانستان گرفته شده است. پروژه بزرگ تاپی گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان و پاکستان به هند می‌رساند. یواخیم استامپ کمیشنر جرمنی در امور پناهندگان از حکومت طالبان خواسته تا پناهجویان افغان را که برای رخصتی تابستانی به افغانستان می روند اخراج کند. او این سخنان را در واکنش به تازه ترین گزارش بیان کرد که می گوید هزاران پناهجوی افغان در جرمنی در حال گذراندن تعطیلات تابستانیشان در افغانستانند. استامپ گفت جرمنی باید به نرمه‌های بین المللی بشردوستانه متعهد باشد، اما با گفته بو این کشور احمق نیست. این گزارش را وبسایت خبری یورپین کانزرواتیو روز جمعه با اشاره به گزارش تلویزیونی آرتیل جرمنی منتشر کرده است. در این گزارش آمده است که افشاگری استدلال احزاب ضد مهاجرت را تقویت می‌بخشد که می‌گویند بسیاری از کسانی که به دنبال پناهگاه در جرمنی اند در واقع از سیستم پناهندگی سوء استفاده می‌کنند و تنها برای به دست آوردن مزایای اجتماعی به اروپای غربی آمدند. شماری از پناهجویان افغان در گزارش گفتند که با کمک پاسپورت یابی به افغانستان برگشتند. مقام‌های جرمنی پاسپورت یابی را به پناهجویانی دادند که از کشورشان هیچ گونه سند شناسایی ندارند و حدود 60,000 پناهجوی افغان این سند را در جرمنی به دست آوردند. مقام‌های پاکستانی می‌گویند که روز جمعه اجساد 5 نفر القاوی صدا در یک پایه برق را در جنوب غربی این کشور پیدا کردند. به گفته یانان این اجساد را اوایل دیروز در نزدیکی ساختمان یک کالج در شهر دالبندین بلوچستان نزدیک به مرزهای افغانستان و ایران به دست آوردند. عتیق شاوانی یک مقام ارشد حکومت در این منطقه به خبرگزاری فرانسه گفته که این افراد از قبل با شلیک گلوله کشته و بعداً در پایه برق القاوی شدند. او گفت که این افراد احتمالاً روز پنجشنبه کشته شدند. بلوچستان کم جمعیت ترین ایالت پاکستان محل زندگی چندین گروه شبه نظامی است که برخی برای استقلال یا سهمی بیشتری از منابع طبیعی منطقه می جنگند و نیروهای امنیتی اغلب هدف بمب‌گذاری ها هستند. گروه های اسلامگران نیز عامل برخی خشونت های فرقه‌ای در این منطقه دانسته می شوند. عبدالکریم بدخشی از حریف تاجیکستانی اش شکست خورد. عبدالکریم بدخشی ورزشکار مبارزات آزادی افغانستان شامل روز جمعه در برابر آیت الله مومینوف از تاجیکستان رقابت کرد و پس از ختم سه راوند با تفاوت امتیاز شکست خورد. مسابقه هر دو ورزشکار در دور 178 سازمان ACA با میزبانی شهر مسکو روسیه برگزار شده بود. کریم بدخشی که 7 پیروزی در کارنامه ورزشی اش دارد دیشب سومین باختش رقم خورد. آیت الله مومینوف از تاجیکستان با 13مین پیروزیش در مبارزات آزاد دست یافت. و یک فرمانده ارشد نظامی اوکراین میگوید که نیروهای اوکراینی با پیشروی خود در شهر کورسک روسیه ادامه میدهند. جنرال الکساندر سرسکی دیروز در یک کنفرانس ویدیویی با رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی گفت که نیروهای تهاجمی اردوی اوکراین به نبرد ادامه میدهند و در برخی موازی بین 1 تا 3 کیلومتر پیشروی کردند. وی می‌افزاید که وضعیت کلی تحت کنترل نیروهای اوکراینی است و همه اقدامات طبق برنامه قبلی در حال انجام است. جنرال سرسکید از درگیری‌ها در منطقه مالایا لوکنیا در کورسک در حدود 11.5 کیلومتری مرز اوکراین خبر داد. این ادعا توسط منابع مستقل تایید نشده است. همچنین رسانه‌های طرفدار کرملین گزارش دادند که نیروهای اوکراینی روز گذشته یک پل مهم در منطقه کورس را تخریب کردند. داشته‌های مهم این برنامه:
Governments engaging with the Taliban should consistently remind them.
فرشته عباسی محقق بخش افغانستان دبان حقوق بشر از تمامی دولت‌هایی که با طالبان تماس دارند می‌خواهد با آنها بفهمانند که بدرفتاری یانان با افغانان از جمله زنان و دختران نقض مکلفیت‌های بین‌المللی افغانستان است. آمار درشت یک نهاد حقوق بشری از زنکشی یا فیمیساید در افغانستان تحت حاکمیت طالبان. نزدیکان یکی از قربانیان موارد خودکشی در افغانستان میگوید
و مدت زندانی بودن، بعد از آزادی که دوباره بسیار مشکلات و زمانت آزاد شدن، به خانه که برگشتن متاسفانه اقدام به خودکشی کردن.
و جای خالی برنامه‌های موسیقی و تفریحی در رسانه‌های محلی افغانستان. یکی از مخاطبان رسانه‌های محلی می‌گوید
بجز نعتیه و ترانه‌ها چیز دیگری نشر کرده نمی‌توانند. زیاد شنیدنش ما را خسته می‌کنه، اما کاش بعضی برنامه‌های تفریحی هم وجود می‌داشت که رفع خستگی ما می‌شد.
در نیمه دوم این برنامه، برنامه هفتگی جوانان را داریم. با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:06 صبح به وقت افغانستان شد. دیدبان حقوق بشر از شورای حقوق بشر ملل متحد خواسته که درباره نقض حقوق بشری افغانها چی در حال و چی در گذشته تحقیق کند. فرشته عباسی پژوهشگر بخش افغانستان این سازمان همچنان از کشورهای جهان که با طالبان در تعاملند می‌خواهد که این موضوع را به حاکمان کنونی افغانستان خاطر نشان کنند. مقیم نایب به این موضوع پرداخته است.
دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch از شورای حقوق بشر ملل متحد میخواهد که یک اداره قدرتمند بین‌المللی برای تحقیق در مورد نقض حقوق بشری در افغانستان ایجاد کند. فرشته عباسی محقق بخش افغانستان این سازمان روز جمعه در یک بیانیه ویدیویی در صفحه اکس تویتر سابق خود ضمن اشاره به 30 سالگرد حاکمیت مجدد طالبان در افغانستان گفت که شورای حقوق بشر باید از تشکیل اداره پرقدرت در نشست آینده خود که قرار است در ماه سپتامبر برگزار شود تصمیم بگیرد. خانم عباسی از کشورهای کمک کننده خواست تا به طالبان حاکم بر افغانستان در مورد عواقب تمامی تخلفات بشری به ویژه تعویض علیه زنان و دختران خاطر نشان کنند.
Governments engaging with the Taliban should consistently remind them.
حکومت‌هایی که با طالبان در تعاملند باید دائما با آنها یادآوری کنند که بر اساس قوانین بین‌المللی بدرفتاری آنها با زنان و دختران و همه افغان‌ها نقض تعهدات و مکلفیت‌های افغانستان است. شورای حقوق بشر ملل متحد در نشست خود در ماه سپتامبر ایجاد چنین یک اداره را نباید به تأخیر اندازد. چون این اداره بین المللی قدرتمنده که تمام کسانی را که مسئول نقض جدی حقوق بشر فعلی و قبلی در افغانستان هستند پاسخگو قرار دهد.
خانم عباسی همچنین از کشورهای کمک کننده می خواهد که به افغانهایی که حقوقشان در خطر است کمک کنند و باید قول دهند که راه حل‌های دائمی برای بحران بشری در افغانستان بیابند. روز پنجشنبه 24 اسد 30 سالگرد تسلط طالبان بر افغانستان بود و طالبان از آن روز به عنوان روز پیروزی خود جشن گرفتند. اما سازمان‌ها و نهادهای خارجی و داخلی عامی حقوق بشر و همچنان فعالان مدنی یک بار دیگر طالبان را انتقاد کردند و گفتند که در 3 گذشته همه حقوق بشری افغانان به ویژه زنان و دختران افغان را زیر پا کردند. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که افغان‌ها در 3 با یأس و ناامیدی زندگی کرده. اداره فرهنگی و علمی سازمان ملل متحد یونسکو میگوید که طالبان با محروم کردن 1,400,000 دختر از آموزش و تحصیل آینده یک نسل را به خطر انداخته. وزیر خارجه جرمنی میگوید که طالبان در 3 سال گذشته امید میلیون ها دختر و زن افغان را از بین برده و یک گروه کارشناسان ملل متحد میگوید که در 3 سال گذشته حقوق افغان ها به ویژه زنان و دختران توسط رژیمی که مشروعیت ندارد نقض شده است. اما طالبان در پاسخ به این همه انتقادات میگویند که حکومتشان متحد به حمایت از حقوق زنان، دختران و سایرین در پرتو قوانین شریعت اسلامی است.
مقیم نایب همکارم بود که در پیوند به خواسته ها و نگرانی های دیدبان حقوق بشر از وضعیت حقوق بشری افغانستان گزارش می داد. اما این نگرانی ها به این موردها خلاصه نمی شود. نهاد افغان ویتنس می گوید نزدیک به 332 مورد زنکشی یا فیمیساید در 3 سال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به ثبت رسیده است. این سازمان در گزارش تازه خود به مناسبت 3 سالگی حاکمیت دوباره طالبان گفته که حدود 840 زن افغان مورد خشونت جنسیتی قرار گرفتند. با این حال نزدیکان برخی از دختران و زنانی که دست به خودکشی زدند علت آن را محدودیت‌ها و خشونت‌های شدید طالبان در برابر زنان عنوان کردند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
نهاد افغان ویتنس میگوید که در حاکمیت 3 سالی طالبان در افغانستان موارد مختلف خشونت مبتنی بر جنسیت در برابر زنان افزایش یافته است. این سازمان در گزارش زیر نام وقوع روزانه که روز پنجشنبه 15 آگست منتشر کرده گفته که نزدیک به 332 مورد زنکشی یا فیمیساید در 3 سال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به ثبت رسیده و زنان از حذف سیستماتیک از زندگی عمومی رنج میبرند. با گفته این نهاد گزارش ها نشان میدهد که 140 زن و دختر از جنوری سال 2022 تا 3 جون 2024 مورد خشونت مبتنی بر جنسیت قرار گرفتند. بر اساس گزارش خشونت جنسیتی در برابر زنان در سراسر افغانستان رخ می‌دهد و بر اساس معلومات این نهاد هر ماه 28 زن قربانی خشونت جنسیتی قرار می‌گیرند. در گزارش گفته شده که 115 مورد به شمول ازدواج اجباری، بردگی جنسیتی، تعرض و تجاوز جنسی، 73 مورد خشونت و شکنجه غیر جنسی و 113 مورد بازداشت زنان به اتهام اعتراض در برابر طالبان یا نادیده گرفتن سیاست‌های حکومتشان در برابر زنان و دختران اتفاق افتاده است. بر اساس گزارش اطلاعات جمع‌آوری شده از منبع باز توسط افغانستان ویتنس نشان می‌دهد که تظاهرات خیابانی دختران و زنان در 3 سال گذشته به طور قابل توجه کاهش یافته و به شکلی که فعالان اعتراضات خانگیشان فیلم می‌گیرند و به صورت آنلاین نشر می‌کنند تا از بازداشت و خشونت علیه خود جلوگیری کنند. در گزارش افغان ویتنس همچنان آمده که زنان و دختران افغان همواره تلاش کردند تا صدای عدالت خواهیشان را در برابر محدودیت‌های طالبان بلند کنند، اما این اعتراضات و راهپیمایی زنان و دختران افغان با گذشت 3 سال به طور چشمگیری کاهش یافته است. افغان ویتنس گفته که طالبان در 3 سال گذشته محدودیت‌هایشان در برابر زنان را شدت بخشیدند. با این حال نزدیکان برخی از دختران و زنان افغان که دست به خودکشی زدند علت آن را محدودیت‌ها و خشونت‌های شدید طالبان در برابر زنان عنوان می‌کنند. رقیه سایی یک تن از دوستان نزدیک و خانوادگی طاهره دختری است که چند پیش پس از رهایی از زندان طالبان دست به خودکشی زد. خانم سایی به رادیو آزادی گفت او به خاطر عدم رعایت حجاب بازداشت شده بود.
به بهانه حجاب اجباری گفته بودن تو حجاب نداری، برده بودنش برنجر سوار کرده به ولسوالی پنجاب بردن، از اونجا هم به بامیان بردن و مدت زندانی بودن. بعد از آزادی که دوباره بسیار مشکلات و زمانت و آزاد شدن به خانه که برگشتن متاسفانه اقدام به خودکشی کردن. طاهره بسیار یک دختری شجاع، پرتلاش و قوی بود و همیشه به آینده امیدوار بود.
با این حال برخی از زنان معترض افغان میگویند به خاطر محدودیت‌های شدید در برابرشان زندانی شدن، بیکاری و فقر تلاش کردند که دست به خودکشی بزنند. از این میان یک تن از زنان معترض که نخواست نامش در گزارش به علت مشکلات امنیتی گرفته شود به رادیو آزادی در این مورد گفت:
2 آگست 2023 زندانی شدم، همه چیز از دست دادم. بعد از زندان که رها شدم با بسیار ضمانت پول زیاد از وظیفه منفک شدم، چون وظیفه نپذیرفت، فهمیدن که من یک زن معترض فعال هستم و شوهرم همچنان نپذیرفت. در زندان طالبا بودیم، به سر چی ها گذشت و پول گزاف دادم، از زندان رها شدم. حالم که در یک وضعیت بد روی روانی امروز دو تا طفلم قرار دارم، هر لحظه به ذهنم میاد که به زندگی خود خاتمه بدم. همسون دو تا طفلم میبینم به دزما دیگه هیچ کسی ندارن.
این در حالی است که بخش زنان سازمان ملل متحد نیز در گزارشی که به تاریخ 13 آگوست به مناسبت 3 سالگی حاکمیت طالبان منتشر کرد، در آن آمده 8% از پاسخ دهندگان به یک نظرسنجی در سال 2023 گفتند که حداقل یک زن یا دختر افغان را میشناسند که از آگوست 2021 اقدام به خودکشی کرده است. حکومت طالبان با آنکه ادعا می‌کند حقوق زنان در چهارچوب شریعت اسلام در افغانستان تأمین است، اما در 3 سال گذشته از آگوست 2021 تا اکنون رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب و تحصیل آنان در پوهنتون را منع قرار داده و همچنان کار زنان در بسیاری اداره‌های دولتی و غیر دولتی و فعالیت آنان در آرایشگاه‌ها را ممنوع قرار داده است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
خانواده و دوستان حمید جلال پشتون خواستار محاکمه قاتلان او هستند. آنان میگویند این جوان 21 ساله زمانی در 23 ماه اسد با ضرب گلوله کشته شد که موتر دوستش، موتری که او نیز در آن سوار بوده، از موتر طالبان سبقت کرده بود. با این حال وزارت داخله حکومت طالبان گفته که عامل این رویداد بازداشت شده و برای اجراءات بعدی به محکمه نظامی سپرده خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارش.
قاتلین ته تر ټولو سخت سزا غواړم. سزا په دې خاطر نه غواړم چې زما زوی برات ما ترج باندې، سزا په دې خاطر غواړم چې نور ملت د داسې غمونو څخه لری شي.
سید جلال پشتون، پدر حمید جلال، جوان 21 ساله و باشنده ناحیه هشتم شهر کابل است. سید جلال در گفتگو با رادیو آزادی میگوید که پسر 21 سالش همراه دیگر دوستانش از محفل فراغت یک دوستش به طرف خانه روان بود که بر اساس معلومات ابتدایی از طرف نیروهای طالبان بالایش فعل شده است. او میافزاید
دوی موتر د طالبانو چارواکو د موتر څخه مخکې شوی او د شاته څخه ټارګټ
موتر آنان از موتر مخامهای طالبان سبقت گرفته بود. از پشت و گونه هدفی به رو فایر شده. پسر من در سیت عقب به شهادت رسید. فضل خدا دیگر به هیچ کس آسیب نرسیده. فقط 2 مرمی در قسمت عقب سر پسرم اصابت کرده و همین دلیل به اشرفخانه نرسیده و از ازار جان داد.
پدر حمید جلال میگوید از او برای قاتلان پسرش طلب بخشش شده، اما او خواستار قصاص قاتلان فرزند خود است. همزمان با این، عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان، روز پنجشنبه 25 اسد در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که عامل این رویداد به گفته او متاثرکننده بازداشت شده، قضیه تحت بررسی است و بعد از تکمیل شدن برای اجراءات بعدی به محکمه نظامی سپرده خواهد شد. دوستان سید جلال هم خواستار محاکمه قاتلین او هستند. عارف روانی که از آنان به رادیو آزادی گفت:
من واقعا نمیتونم کم غم خود و احساس خود را بیان کنم. این برای من مشکل است و خاطر کم اندیوال 10 ساله هم نشینم. او از پهلویم رفته، شما چه فکر خواهد کنیم که ما چطور باشم؟ ولی طرز گفتار، طرز بیان غم خود ندارم. ولی جلال یک انسان بی‌غرض، بسیار عاجز، بسیار مظلوم بود.
به گفته او، موتری که حمید جلال کشته شده از یک دوستش بوده که او با دیگر دوستانش در آن سوار بودند. حمید جلال پشتون از ولایت ننگرهار بود و بر اساس معلومات خانوادش تازه نامزد شده بود. او همچنان محصل سمستر آخر پانزه اقتصاد پانتون سلام هم بوده است. این پانتون 25 اسد در صفحه فیسبوک خود به خاطر کشته شدن این محصل غم شریکی کرده و آن را یک حادثه غم‌انگیز گفته و به خانواده‌اش تسلیت داده است. در 3 سال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، گزارش‌های زیادی مبنی بر فیر از سوی نیروهای حکومت طالبان بالای مردم ملکی و کشته شدنشان نشر شده، اما طالبان در مورد مجازات عاملان هیچ یک از این حوادث چیزی نگفتند.
شما شنونده رادیو آزادی هستید و اگر با چنین واقعات روبرو هستید و یا روایت‌های مشابهی از تخلفات افراد طالبان دارید، می توانید که با شماره واتساپ رادیو آزادی شریک بسازید. شماره واتساپ ما است مثبت 420 72 30 08 111.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
در مطالب مهم جهان هم داریم که مذاکرات به هدف برقراری آتش بس در نوار غزه روز جمعه به امید اینکه روز دوشنبه از سر گرفته شود پایان یافت. در گفتگوهای دیروز جمعه طرف‌های مذاکره کننده درباره طرح جدید آمریکا بر اساس توافق‌های قبلی بحث کردند. همزمان قرار است آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیدار کند. مقیم نایب موضوع را دنبال کرده است.
مذاکرات به هدف تامین آتش‌بس در نوار غزه دیروز جمعه به حالت تعلیق درآمد، اما طرف‌های مذاکره کننده توافق کردند که سر از روز دوشنبه این مذاکرات را در دوحه پایتخت قطر اثر می‌گیرند. هدف از این گفتگوها برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و گروه تندرو حماس در نوار غزه و آزادی گروگان‌های اسرائیلی است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه تندرو حماس را یک سازمان تروریستی می شناسد. جو بایدن رئیس جمهور امریکا می گوید که توافق صلح بسیار نزدیک است. امریکا، قطر و مصر که میانجیگران مذاکرات جاری هستند، دیروز در اعلامیه مشترک اعلام کردند که واشنگتن بر اساس مسائل مطرح شده در هفته گذشته و کاهش اختلافات بین طرف‌های مذاکره کننده، طرح جدیدی را کرده که ممکن است منجر به اجرای یک توافق شود. اعلامیه می‌افزاید که اکنون راه دستیابی به یک توافق هموار شده که نتایج آن نجات جان مردم، ارسال کمک‌های بشردوستانه به مردم غزه و کاهش تنش در منطقه خواهد بود. همچنین در اعلامیه مشترک اشاره شده است که میانجیگران در روزهای آینده به کارشان روی این طرح ادامه خواهند داد. یک مقام اسرائیلی گفت که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز دوشنبه با آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا دیدار خواهد کرد و درباره این موضوع با وی گفتگو میکند. دور نهایی مذاکرات به هدف پایان دادن به جنگ غزه از روز پنجشنبه آغاز شد و اواخر دیروز پایان یافت. گروه حماس مستقیما در این مذاکرات حضور نداشت، اما نمایندگان آن از جریان مذاکرات لحظه به لحظه آگاه می شدند. عزت الرشق، یکی از مقامهای ارشد حماس، به خبرگزاری رویترز گفت که اسرائیل مواد توافق مذاکرات قبلی را اجرا نکرده است. بر اساس گزارش رویترز، در بحث‌های جنجالی در این مذاکرات اصرار اسرائیل بر نابودی گروه حماس است و اعلامیه شامل خواست‌های حماس بوده که فقط آتش‌بس دائمی می‌خواهد. مدت زمان توافق احتمالی، تعداد و هویت اسرای فلسطینی در زندان‌های اسرائیل و همچنان گروه‌های اسرائیلی که باید توسط اردو طرف آزاد شوند، کنترل منطقه مرزی نوار غزه و مصر و همچنان آزادی فلسطینیان در داخل نوار غزه یکی دیگری از مسائل مهم در این دوره مذاکرات بوده است. جنگ در نوار غزه در هفته ماه اکتبر سال 2023 میلادی پس از حمله یک گروه حماس به خاک اسرائیل آغاز شد. جنگجویان حماس در این حمله به گفته مقامات اسرائیلی 1200 تن را کشتند و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفتند. اسرائیل در پاسخ عملیات نظامی هوایی و زمینی را در نوار غزه آغاز کرد که طی آن بیش از 40,000 فلسطینی تا کنون کشته شدند. اسرائیل مدعی است که 17,000 جنگجوی حماس را کشته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
بیش از 3 سال از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان می گذرد. در این مدت تمامی رسانه هایی که هنوز فعالیت دارند شیوه نشرات خود را تغییر دادند و حالا به جای برنامه های تفریحی و پخش موسیقی، ترانه های بدون موسیقی پخش می کنند. برخی از جوانان می گویند که این وضعیت تأثیر ناگواری بر زندگیشان داشته است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
در دل ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل، نصیب خان 27 ساله هر صبح دکان قصابیش را با نوای موسیقی جوان پسند که از رادیوهای محلی به گوش می رسید باز می کرد. این آهنگ ها نه تنها آغازگر روزهای کاری او بودند، بلکه روحیه تازه به زندگیش می بخشیدند.
برنامه خوش آمدید می گویم، آرزو دارم که برنامه امروز ما.
اما حالا پس از بیش از 3 سال همه چیز برای نصیب خان و هم نسلانش تغییر کرده، یعنی سکوت سنگین جای گزین آن نغمه های شاد شده و روزهای گذشته تنها در خاطرات باقی مانده اند. نصیب خان وضعیت فعلی را به رادیو آزادی این گونه شرح می دهد.
از وقتی که امارت اسلامی آمده مزه رادیو ها باقی نمانده، به خاطر که زیاد رادیو ها بسته شده و بعضی هایشان حال و نشرات ندارن، بجز نعتیه و ترانه ها چیز دیگری نشر کرده نمیتونن. زیاد شنیدنش ما را خسته میکنه، اما کاش بعضی برنامه های تفریحی هم وجود میداشت که رفع خستگی ما میشد.
نصیب خان در ادامه بیشتر میگوید:
وقتی دلتنگ میشم با موبایل خدا هنگ میشنم، اما اونقدر خوشایند نیست که در رادیو تماس میگرفتیم و آهنگای فرمایشی را فرمایش میدادیم.
این درخواست ها برای پخش آهنگ های مختلف را بهشت سروری 26 ساله خوب بیاد دارد. او یکی از برنامه های تفریحی را در یکی از رادیوهای محلی پیش از بازگشت طالبان به قدرت میزبانی میکرد.
روزانه یک برنامه تفریحی و یک برنامه اجتماعی را پیش می بردم که در این برنامه شنونده ها همچنان تماس می گرفتن و روی موضوعات اجتماعی صحبت می کردن، اما حالا برنامه تفریحی وجود نداره و فکر می کنم که به یک جای دیگه سفر کردیم، چون هیچ چیز مثل گذشته نیست و این وضعیت زیاد نگران کننده و همچنان بالای کار ما اصفانه زیاد تاثیر منفی گذاشته.
با حاکمیت دوباره طالبان بیشتر رسانه ها مجبور شدند که فعالیتشان را متوقف کنند و برخی از رسانه ها شیوه نشرات خود را تغییر دادند. سید قاسم هاشمی رئیس و صاحب امتیاز یکی از رادیوهای محلی در ولایت پروان است. او میگوید که به دلیل محدودیت های حکومت طالبان ناگزیر شد رسانه خود را تعطیل کند.
من خودم یکی از متصدیان و بنیانگذاران یک رسانه محلی در ولایت پروان بودم که شامل شبکه رادیو میشد. متاسفانه بعد از حاکمیت طالبان نتونستیم فعالیت بکنیم و محدودیت های طالبان باعث شد که ما سان بسیار کلانی را متقبل شویم و رسانه ما برای همیش بسته شود.
آقای هاشمی در ادامه سخنانش بیشتر میگوید:
در تمام بخش ها علیه رسانه ها محدودیت وضع شده. شما فکر کنین در گذشته ما برنامه هایی داشتیم که در او موسیقی پخش میکردیم، برنامه هایی داشتیم که در او فیلم سینمایی پخش میکردیم، مواد نشراتی ما را مواد فرهنگی داخلی و خارجی تشکیل میداد، ولی متاسفانه حال ما به جای موسیقی مجبور هستیم که نعتیه پخش کنیم که این یک ضربه بسیار کلان است برای کار فرهنگی در افغانستان و برای کار رسانه ای در افغانستان.
در گزارش تازه تحلیلی فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید آمده است که تا پیش از سقوط نظام جمهوری افغانستان نزدیک به 12,000 خبرنگار زن و مرد در رسانه‌های مختلف کار می‌کردند. بر اساس این گزارش 3 سال از حاکمیت دوباره طالبان می‌گذرد، 50% تلویزیون‌ها، 48% رادیوها، 60% خبرگزاری‌ها و 80% رسانه‌های آنلاین بسته شده‌اند. در جهان‌بینی طالبان موسیقی حرام است، اما دیگران موافق نیستند. دکتر فهیمه حکیما یکی از روانشناسان میگوید که موسیقی عنصر حیاتی در زندگی روزمره انسان هاست. او درباره تأثیرات جامعه‌ای که مردم آن موسیقی نمیشنوند بر رادیو آزادی چنین میگوید:
در جامعه‌ای که به موسیقی توجه چندانی نمیشه و مردم آن کمتر درگیر شنیدن موسیقی هستند، علاوه بر کاهش مهارت‌های شنیداری، دچار محرومیت‌های حسی و انگیزشی نیز خواهند شد، چرا که موسیقی موجب بهبود خلق، افزایش شادی و انگیزه است. در جامعه‌ای که مردم آن موسیقی نمیشنوند، افسردگی و بی‌انگیزگی نیز بیشتر است.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهایی که من کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ساعت 7:29 به وقت افغانستان شد و به پایان نیمه اول این برنامه رسیدیم. در نیمه دوم این برنامه، برنامه هفتگی جوانان را داریم. اما پیش از آن فشرده خبرها. محمد مراد امانوف رئیس پروژه تاپی ترکمنستان میگوید که برای پیشبرد این پروژه خواهان همکاری بیشتر حکومت طالبان در افغانستان است. خبرگزاری ترند آذربایجان که خبرهای مربوط به آسیای میانه و قفقاز را گزارش می‌دهد، بر روز جمعه خبر داد که امانوف همراه با حجه عزوف سفیر ترکمنستان در کابل این مطلب را در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزیر خارجه طالبان در کابل بیان کرده است. یواخیم استام کمیشنر جرمنی در امور پناهندگان از حکومت طالبان خواسته تا پناهجویان افغان را که برای رخصتی تابستانی به افغانستان می روند اخراج کند. و این سخنان را در واکنش به تازه ترین گزارش بیان کرد که می گوید هزاران پناهجوی افغان در جرمنی در حال گذراندن تعطیلات تابستانیشان در افغانستانند. مقام‌های پاکستانی می‌گویند که روز جمعه اسناد 5 نفری حلقاوی صدا در یک پایه برق را در جنوب غربی این کشور پیدا کردند. با گفته آنان این اسناد را اوایل دیروز در نزدیکی ساختمان یک کالج در شهر دالبندین بلوچستان نزدیک به مرزهای افغانستان و ایران به دست آوردند. عبدالکریم بدخشی از حریف تاجیکستانی شکست خورد. عبدالکریم بدخشی ورزشکار مبارزات آزادی افغانستان شام روز جمعه در برابر آیت الله مومینوف از تاجیکستان رقابت کرد و پس از ختم 3 راوند با تفاوت امتیاز شکست خورد. مسابقه هر دو ورزشکار در دور 178 سازمان ACA به میزبانی شهر مسکو روسیه برگزار شده بود. و یک فرمانده ارشد نظامی اوکراین میگوید که نیروهای اوکراینی با پیشروی خود در شهر کورسک روسیه ادامه میدهند. جنرال الکساندر سلسکی دیروز در یک کنفرانس ویدیویی با رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی گفت که نیروهای تهاجمی اردوی اوکراین به نبرد ادامه میدهند و در برخی موازی بین 1-3 کیلومتر پیشروی کردند.
هوای تازه. برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی جوانان زود عصبانی می شوند؟ عصبانی شدن جوانان را در زندگی با کدام مشکلات روبرو می سازد و راه حل چیست؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند همین موضوع مصاحبه ای را با منیر نصار، مشاور خانواده و استاد روانشناس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. جوانان همیشه قشر خونگرم جامعه خوانده شدند که زود عصبانی می شوند. شما نیز جوانان امروزی بسیار کم حوصله هستند، تحمل کوچکترین سخن را نداشته و در هر مورد احساساتی و خشن برخورد می کنند. و اما از عواقب چنین برخوردها آگاهی ندارند و یا هم در این مورد فکر نمی کنند. عکس العمل های خشن نتایج بسیار بدی دارد. بعض اوقات این گونه رفتارها باعث جنگ و جدل و برخورد فیزیکی بین افراد می شود. بسیاری از جوانان این گونه برخوردها را وضعیت نابسامان کشور و بیکاری می خوانند. جوانان اکثرا خونگرم هستند و خشمگین شدن بین آنها معمول است، اما باید عصبانیت خود را کنترل کرد. سمی احمدی به این عقیده است.
معمولا وقت یک انسان جوان میشه چون انسان خونگرم است و انسان و جوانی که مثلا در سن پختگی نرسیده معمولا به گفته بزرگا خونش گرم است، بیشتر عصبانی میشن جوانا و در مقابل گپای بسیار عادی، در مقابل گپای بسیار اندک عصبانی میشن و عکس العمل بسیار خشن نشان میدن و بعض موقعیت ها که از دستشان میره یا مثلا کسی برشان یک گپ میزنه که بدل از اونا نیست یا یک چیز میگه یا عمل انجام میده، این معمول است در بین جوانا. ولی شرطش این است که باید خود کنترل کنیم ما. دلایلش خیلی زیاد است، دلایل روانی بوده میتونه، دلایل محیطی بوده میتونه، یا مثلا حساسیت یک نفر بوده میتونه که در مقابل بعضی چیزا حساس میباشه. معمولا حساسیت یک جوان یا یک انسان باعث میشه که خشن شوه یا مثلا مشکلات را که سپری کرده باعث میشه در مقابل هر گپ حساسیت نشان بده و عکس العمل بسیار بد نشان بده. ولی در کل خشم یک پدیده طبیعی است، یک پدیده است که در وجود ما نهاده شده. این چیزی نیست که به حساب موضوع انکار کنیم یا بگیم هیچ انسان عصبانی نمیشه، بعض انسان ها عصبانی نمیشن، هر انسان عصبانی میشه، خشم داره، ولی بستگی به این داره که در کدام موقعیت آدم باید عصبانی شوه. بعضن انسان حق داره عصبانی شوه، انسان حق داره خشن شوه. اگر ما مثلا عزت نفس ما زیر پای میشه، اگر ما مثلا یک کار ناروا در مقابل ما انجام میشه، یک کار بسیار زشت در مقابل ما انجام میشه، انسان حق داره. یک پدیده طبیعی است که باید همقسم کتش آدم برخورد بکنه.
سمی همچنان می افزاید جوانانی که در حالت خشم تصمیم می گیرند معمولا وقت آرام می شوند از تصمیم خود پشیمان می شوند.
مشکلات را که خشم و عصبانیت به بار میاره واقعا غیر قابل برگشت است. یعنی وقتی ما در حالت خشم یک کار را بکنیم، یک جواب را بدیم، واقعا بعدا پشیمان میشیم. کارهای غیر معقول ازش انجام میگیره. به یک اصطلاح داریم ما شما که میگن وقت خوش بودی وعده نتی، وقت خشم داشتی جواب نتی، به خاطر که بعدا پشیمان میشی. بنان وقت ما خشن بودیم یا خشم داشتیم یا عصبانی بودیم، کوشش کنیم که آرام باشیم. یعنی بالاخره مشکلات ما همیشگی است، مشکلات همیشه وجود داره. انسان ها هیچ کس تکمیل نیست، هیچ انسان تکمیل نیست، هر انسان یک نقطه ضعف داره. باید ما کار بکنیم که مثلا از موقعیت های عصبانی از خود دور نگاه کنیم، از کسایی که باعث عصبانیت ما میشن خود دور نگاه کنیم، از احساساتی که باعث عصبانیت ما میشن خود دور نگاه کنیم. چرا که هیچ امکان نداره که یک انسان همیشه خشن باشه، یک انسان همیشه بخواد با مشکلات دست و پنجه نرم کنه. همگی از ما نفرت خواد کردن، حتی همراه ما گپ نخواد زدن، حتی از جامعه طرد خواد شدیم، به خاطر که ما عصبانی هستیم، مثل یک بم ساعتی میشیم که هر لحظه توقع میره که انفجار بکنه. این مشکلات است که در جامعه بار میاره. وقتی به خانواده بیایم، مثلا با خواهر و برادرای ما، با خانم، با شوهر، با همسر، با مادر، با خواهر، با اینا، با برادر، با پدر، با اینا وقتی ما خشن برخورد کنیم، اینا هم کم کم کوشش میکنن خود از ما دور نگاه کنن. نمیخواین که در کار از ما مشوره بگیرن، نمیخواین که یک موضوع رو کتم مطرح کنن، نمیخواین که ما درد دل بکنن، به خاطر چی که ما دفعتن حاضر جواب هستیم و عصبانی میشیم و خشم میگیریم. بالاخره روی هم رفته به خاطر از این راههای وجود داره که ما باید خود کنترل کنیم، ما باید راه را پیدا بکنیم که ما بتونیم خشم خود کنترل کنیم. مخاطب ما جوان ها است که وقت ما در یک موقعیت قرار میگیریم که باعث عصبانیت ما است، کوشش کنیم موقعیت حتی موقعیت ایلا بکنیم، حتی موقعیت از موقعیت دور شویم، یا نفس عمیق بگیریم یا آب بخوریم. حدیث مبارک داریم که رسول الله مبارک گفته که وقت عصبانی میشین کوشش کنین که یعنی با آب سرد وضو بگیرین یا غسل کنین. معمولا کسایی که خشم گرفتن یا عصبانی شدن یک کار ازشان سر زده که بعدن خیلی پشیمون شدن.
عمر معلمه مکتب نازوانا دلیل خشم زود هنگام جوانان را چنین بیان می کند.
بعض جوانای ما هستن، بعضشان به عمل رو آوردن که از خانه می باشن، اعصاب خرابی میکنن و دیگه میکنن، یا بعض جوانای ما فکر میکنن در خانه که کسی گپ میگه اینی کار کنم نمیکنم، امس ما بالاستم، خودم بالاستم، چون نو سر جوانی می نو فکر میگن راست نیست، خودم هستم. بعض شما مشکلات بیکاری است که از بیکاری بی حوصله میباشن.
ودا حکیمی باشنده شهر کابل میگوید علت خشم جوانان اکثرا به خاطر مشکلات زندگی میباشد. او در مورد خود گفت وقت عصبانی می شود چی می کند از خودش مشنویم.
دیگه حوصله می کنم، بعدن که باز بسیار زیاد تسلیم بتنگ می آید باز دیگه بله عصبانی می شم، گریه می کنم، می رم در اتاق تنهایی می شنم یا استراحت می کنم باز گریه می کنم. دیگه بس جگرخونیه می باشه یا مشکلات می باشه که انسان زیاد عصبانی می شه.
ختمین الماسی در مورد خشم و عصبانیت جوانان نظر متفاوت دارد. او میگوید خواهرش که نسبت به خودش بزرگتر است بیشتر از او عصبانی می شود. هرگاه از جای دیگری ناراحت باشد خشمش را بالای او خالی می کند.
یگان وقت قار می شیم تو همیشه نمی شیم. مثلا یگان که یگان گپاک می زنم ما قار می شیم. مثلا دفتن یک کس می گه اینو تو یک گپ است. سر اونو زیادتر قار می شیم یا برادر می گپ می زنم مثلا سر از او قار می شیم که چرا به ما این گپا را می زنه. نمشیر کلان همیشه ما را بیاب می کنه. کسا همش جای دیگه خرابش را می باز ما را بیاب می کنه. بسیار بیاسل از اوت می شه.
بایر عوامل مختلف خشم جوانان را بیان می کند و خودش نیز کم حوصله است و تحمل هیچ نوع مزاح و شوخی را ندارد.
بعضی جوان ها است که به حساب اقتصاد خوب نداره یا یک چیز یا دیگه چیز در خانه در جای نگانه اونو موسوده که کسی یا سرش خوش نمی خوره یا کسی سرش بد می خوره دیگه حوصلگی می کنم. اونو بعضی کسا است که امی درست تحصیل کردن میتونه دیگه یا درست در جامعه تو چی نداره با مردم دیگه تو گشت گذار یا با حساب امی تجمع چیز نداره اینه میکنش با حساب بی حوصلگی میشه حوصله مزاق نبوده یا وقت مزاق نبوده که باز فیامون مزاق کده یا دیگه کده کدش درگیر شده ما بی حوصله است و حوصله مزاق نداره این درست.
ادریس به این باور است که همه افراد باید در هر حالت حوصله و تحمل داشته باشند. او میگوید به خاطر کم حوصله بودن یک راننده حادثه کرده است.
بعضی ها بی حوصله است. در موتر یا موتورسیکل دلیلش همی است که درابندی می باشه ای خسر کل گیس رابندی. تنها نیست که یا ما باید کار ما تعل شوه دیگه کس کار نداره. این آرند که میکنه حساب از خراب است یا جنگ میشه درگیر میشه که از او خرابندی سر تمام است. سر همه گیست اونموز باعث اینمیست که تیز رفتار میکنه از بی جای مبره با اینمی باعث تکر میشه. ما خودم اینم تازه موترسکل دست رابندی بند مانده بود بی جای برامد دفتان خودم موترسکل داد همون مدر.
رادیو آزادی 24 ساعته شد از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
دوستان عزیز، چرا بعضی جوانان زود عصبانی می شوند؟ زود قهر شدن جوانان را در زندگی با کدام مشکلات روبرو می سازد؟ و راه حل چیست؟ چگونه از عصبانیت جلوگیری کنیم؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با منیر نصار مشاور خانواده و استاد روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه بر ما بگوین که عوامل خشم بین جوانان چی است؟ چرا جوانا زودتر عصبانی میشن؟
بسیاری از موارد میتونه باعث خشم و عصبانیت در جوانان شوه. چند مورد است، من میخوایم او را برتان اشاره کنم تا باشه که شما یک شناخت دقیق از این عوامل داشته باشین. اولین موردی که بسیار دلیل میشه و سبب میشه که جوانان بیشتر با خشم و عصبانیت روبرو باشه، او استرس و فشار روانی هست. متاسفانه او فردی که از فشار روانی رنج میبره و به خاطر مدیریت و کنترل از او کار انجام نمیده، در طولانی مدت یکی از آرزه ها و مشکلاتی که برش به وجود میاره این که بیشتر دچار خشم و عصبانیت میشه. مورد دوم، دوران کودکی فرد هست. دوستای عزیز، روانشناسا به این باور هستند که در بزرگسالی حتی دوران کودکی شما، خاطرات بد دوران کودکی شما سبب خواهد شد که شما دچار خشم عصبانیت شید یا حتی با اختلالات خاص روانی روبرو شید. یعنی جریان رشد ما، دوران کودکی ما، فضای خانواده به نهایت نقش داره روی شخصیت ما، روی باورهای ما و حتی روی سلامت روان ما. مورد دیگر باید خاطر نشان بسازم دوستان عزیز، اختلالات روانی خاص سبب میشه که ما دچار خشم عصبانیت شیم. به طور مثال فردی که از اختلال دو قطبی رنج میبره، فردی که افسرده هست، فردی که استراب داره، هر کدام از اینها به نحوی دچار خشم عصبانیت خواهد شد. موردی که بسیار جالب است و باید شما بدانین اوی هسته که افرادی که اعتیاد به الکل داره، به ماده خانیات داره، بعد ها موردی داره که باعث شده ایر از جریان زندگی سالم دور داشته باشه. این اعتیاد ها هم متاسفانه سبب میشه که فرد به نهایت با خشم عصبانیت روبرو باشه. یک چیز من میخوایم در اینجا اشاره کنم، او ساعت خشم هست. دوستان عزیز، روانشناس های امروزی به این باور هستن که عامل خاصی خود سبب خشم عصبانیت در افراد میشه، اما بعضی از ساعت ها هست که همین عامل بیشتر شدت پیدا میکنه و بیشتر ما را تحت تاثیر قرار میده. از ساعت 11 قبل از ظهر تا ساعت 1 بعد از ظهر انسان به گونه فیزیولوژی ممکن دچار خشم عصبانیت در حد متوسط شود. از ساعت 1 بعد از ظهر الا ساعت 4 بعد از ظهر ساعتی است که انسان کمتر خشمگین میشه، اما باور روانشناسایی هست که از ساعت 4 بعد از ظهر الا ساعت 6 بعد از ظهر انسان بسیار زیاد با خشم عصبانیت روبرو خواهد بود. و به همین لحاظ همیشه روانشناسا تذکر میدن که از ساعت 6 بعد از ظهر، از ساعت 4 بعد از ظهر الا ساعت 6 بعد از ظهر شما کوشش کنین که کمتر روی مسائل و مواردی که با آنها مشکل دارین، چی در خانواده، چی در محل کار، چی در محل وظیفه‌تان، با اونها بحث نکنین، به خاطر که ساعت خشم است و افراد در این ساعت بیشتر آسیب پذیر هستن و ممکن برشان مشکلات خاصی را به وجود بیاره.
خب استاد، جوانایی که زود خشمگین میشن، عصبانی میشن، عواقبش، نتایجش چی است؟
متاسفانه باید یادآور شوم که جوانانی که خشم خود کنترل نمیتونن، بالای رفتار خود تسلط ندارن، عواقب بسیار ناراحت کننده را برشان به دنبال خواهد داشت. اولین موردی که میخوایم او را خاطر نشان بسازم اوی هست که سبب کاهش عمر میشه. بسیاری از متخصصان فعلا به این باور هستند کسی که دچار خشم عصبانیت به شکل افراطی میشه و به خاطر تخلیه از او و به خاطر مدیریت از او کار را انجام نمیده، این بالای ذهنش و جسمش فشار بیش از حد میاره و همین سبب میشه که تعادل هورمونی بدن از این برهم بخوره، سیستم معافیتی بدن از این ضعیف شه و در کل سیستم معافیت بدن وقتی که ضعیف شد، این بر ما های خاص جسمی را به وجود میاره و همین است که سبب میشه که ما با ده ها بیماری و مریضی روبرو شیم و سبب کاهش عمر ما شود. دومین موردی که میخوایم او را ذکر بسازم و این هسته که سبب آسیب زدن به خود و اطرافیان ما میشه. کس که دچار خشم و عصبانیت هست و او را کنترل نمیتونه، این در طولانی مدت هم بر خودش مشکلات را خلق میسازه، هم بر خود آسیب خواهد رساند و هم بر اطرافیانش. به طور مثال فردی که نمیتونه خشم خود کنترل کنه، شما مطمئن باشین که روز وقتی که میخوای خشم خود تخلیه بسازه با شکل نامناسبش تخلیه خواهد ساخت و همین است که هم بر جسم خودش، هم بر ذهن خودش مشکل و ها بدبختی به وجود خواهد آورد و هم بر اطرافیانش، به دوستانش و بر خانوادش. مورد سوم، تخریب روابط، قطع ارتباط با اعضای خانواده، دوستان و همکاران. قسمی که براتون یادآوری کردم، خشم عصبانیت سبب میشه که هم از ما فرار کنه، چی دوست ماست، چی خانواده ماست، حتی همسر ما دوست نداره همراه ما در یک مکان، در یک اتاق حتی زندگی کنه. چرا؟ چون این خشم عصبانیت سبب میشه که همگی از ما فرار کنه. هیچ کس دوست نداره با یک فرد عصبانی، با یک فردی که همیشه خشمگین است در ارتباط باشه. مورد چهارم، بیماری الزایمر هست. دوستان عزیز، کسی که دچار خشم عصبانیت بیش از حد میشه، باور روانشناسایی هست که در سن بزرگسالی، در سنی که به کهولت یا به بزرگسالی میرسه، ای آهسته آهسته دچار بیماری الزایمر میشه. یعنی بیماری الزایمر، زوال عقلی و عصبی همچنان برش گفته میشه، انسان با یاد فراموشی های کوتاه مدت و طولانی مدت روبرو خواهد بود که از جمله عواقب بسیار ناراحت کننده خشم عصبانیت هست. مورد پنجم که میخوایم ذکر بسازم، او چاقی مفرط هست. بسیاری از متخصصین فعلا به این باور هست فردی که همیشه عصبانی است، همیشه قهر میکنه، همیشه خشمگین است، بیشتر دچار وزن بیش از حد خواهد شد، یعنی زودتر چاق خواهد شد، چاقیشان به شکل افراطی خواهد بود. من مطمئن هستم هیچ جوان دوست نداره در آینده یک فرد باشه که وزنش بیش از حد باشه، وزنش مناسب نباشه، چی دختر خانم ها باشه، چی آقا پسرها باشه، هیچ کدامشون دوست نداره که وزن بیش از حد داشته باشن. پس این را باید بدانیم که اگر جوان وزن خود را میخواد مناسب نگه داره، از خشم عصبانیت بیش از حد باید جلوگیری کنه. مورد آخر که میخوایم ذکر بسازم اوی هسته که محبوبیت اجتماعی ما را از بین میبره. همه قسم که همیشه اکثر روانشناسا یادآوری کرده، فردی که دچار خشم عصبانیت بیش از حد میشه محبوبیت نداره، نه در اجتماع، نه در خانواده، نه در مکان شغلیش، نه در مکان تحصیلیش، در هیچ جای کسی او را دوست نداره، کسی برش ارزش نمیگذاره و حتی کسی برش عزیز شمرده نمیشه. به همین اساس است که فرد آهسته آهسته تنها میمونه و همین تنهایی در طولانی مدت برش مشکلات و عارضه‌های زیاد دیگر به وجود خواهد آورد.
خب رای حل چی است؟ چطور میتونیم از خشم و از عصبانیت زود هنگام جلوگیری کنیم؟
البته من به این باور هستم دوستان که خشم و عصبانیت یک ویژگی طبیعی و غریزی انسان هست، یعنی هر انسان میتونه با خشم و عصبانیت روبرو باشه، اما مشکل وقتی به وجود میاد که خشم و عصبانیت به شکل افراطی باشه، به شکل دوامدار باشه و این تمام جوانب زندگی ما را تحت تاثیر قرار بده، یعنی زندگی خانوادگی ما را، زندگی تحصیلی ما را، زندگی شغلی ما را متاثر بسازه و همیست که در طولانی مدت بر ما ده ها بدبختی روانی را حتی میتونه خلق بسازه. صاحب نظر و روانشناسا راهکارهای بسیار مناسبی را شناسایی کردن که با مد نظر گرفتن آنها ما میتونیم خشم و عصبانیت خود را کنترل کنیم، مدیریت کنیم و به شکل سالم او را تخلیه بسازیم. اولین موردی که بسیار مهم است دوستان عزیز مصرف شدن هست. روانشناسا به این باور هستند اگر شما وقتی که دچار خشم و عصبانیت میشین براتون یک مصروفیت جسمی یا ذهنی خلق بسازین، میتونه فکر شما را از موضوعی که با سبب شده شما خشمگین شوید دور بسازه. به طور مثال حساب کردن، یعنی اگر شما هر لحظه که خشمگین میشین تا 10 بشمارین و دوباره تا 1 بشمارین برعکس، این سبب میشه که یک درگیری ذهنی یا یک مصروفیت ذهنی بر شما خلق بسازه و شما را از عکس العمل بسیار جدی و نامناسب دور داشته باشه. یا مصروفیت جسمی براتون خلق بسازین، مثلا بیشتر از روانشناسا پیشنهاد میکنه وقتی که شما دچار خشم و عصبانیت میشین میتونین پاکاری را در منزلتان آغاز کنین، یا به طور مثال اگر شما یک الماری از کتاب دارین میتونین کتابایتون رو بیرون بکشین، پاک بکنین، دوباره در جایش بگذارین. این مصروفیت بهترین است و میتونه بر شما بسیار کمک کننده باشه. راه حل دوم این هست دوستان عزیز، هر ازگاهی که شما دچار خشم و عصبانیت میشین به خاطر یک مشکل، به خاطر یک مسئله، شما میتونین همون مشکل حل کنین. یعنی اگر چیز مرا خشمگین ساخته، اگر کار مشکل مرا خشمگین ساخته، من باید روی حل کردن اون مشکل تمرکز کنم، نه اینکه بالای خود فشار بیارم، بالای ذهن خود، بالای جسم خود و برعکس مشکل بزرگتر بسازم. هر قدر که من زود سر راه حل ها میرم، سر حل مسائل میرم، همه قدر به خود و اطرافیان خود کمک کردیم. راه حل سیم که باید مد نظر بگیرین دوستان عزیز اوی هست که عجله نکردن در خشم باید میار زندگیتان قرار بدین. هر ازگاهی که شما دچار خشم عصبانیت میشدین باید عکس العمل از خود نشان ندین، باید عاجل داخل رفتار نشین، باید عاجل اقدام نکنین، باید لحظات را صبر کنین. این مهمترین مورد هست که در افراد خشمگین باید مد نظر گرفته شه. افراد خشمگین یا عصبانی چرا هم از پیشان به نحو دور میشه، بیزار هستن؟ دلیلی هست که همیشه وقتی که دچار خشم عصبانیت شده عجله کرده، زود اقدام کرده، زود پاسخ داده، زود یک کار را انجام داده که سبب تخریب روابط شده. چهارمین موردی که میشه راه حل باشه برای ما او دوری از عوامل خشم هست. شما هر ازگاهی که دچار خشم عصبانیت شدین، در هر موقعیتی که بودین، در هر جایی که بودین، بهتر از کو مکان ترک کنین. اگر شما با همسرتون در یک موضوعی صحبت کردین و دچار خشم عصبانیت شدین، بیشتر روانشناسان بر شما پیشنهاد ایره میکنه که خوب است که چند لحظه از اون بس دوری کنین و لحظات همون مکان ترک کنین. اگر شما در مکان وظیفه‌تان، در جایی که شما تحصیل میکنین، درس میخوانین، شما دچار خشم عصبانیت میشین، بهتر است که با مو فردی که داخل دعوا بودین، صحبت بودین، یا در همون موقعیتی که سبب شده شما خشم عصبانیت تجربه کنین، بهتر است کنجا را ترک کنین. ترک کردن همون محل میتونه بر شما کمک بسیار زیاده داشته باشه. مورد پنجم، استفاده از آب است. دوستان عزیز، صاحب نظر و روانشناسا فعلا به این باور هستن اگر فرد دچار خشم عصبانیت میشه میتونه آب بنوشه، اما میتونه بر علاوه که آب بنوشه دستانش، صورتش با آب به نحوی تر بسازه یا به می قسمتای وجودش برسانه. این میتونه برش راحتی خوب را به وجود بیاره. حتی بعضی از صاحب نظرها به این باور است که خوب است که دستا، صورت و پاها را با آب ما تر بسازه. و یک چیزی که همیشه یادآوری میشه اوی هسته که اگر خشم عصبانیت بیش از حد است، بهتر است که حتی شما حمام بگیرید. حمام گرفتن با آب سرد، با آبی که ملایم‌تر هست، متوسط است، نه بسیار سرد است نه بسیار گرم هست، میتونه بهترین راهکار به خاطر آرامش شما و به خاطر کاهش خشم عصبانیت شما باشه. مورد دیگه که میتونه کمک کننده باشه دوستان عزیز اوی هست که شما هر ازگاه دچار خشم عصبانیت شدین، بهتر است نفس‌های عمیق بگیرین. یکی شما محل ترک میکنین، این خو یک حرف بسیار خوب هستن. اما اگر شما به یک مکان طبیعی یا به یک محیط باز برین، یک محیط طبیعی برین و در اونجا چند نفس عمیق بکشین، مطمئن باشین شما آرامش بیش از حد تجربه خواهد کردین و همین آرامش سبب میشه که شما احساس خاطر داشته باشین و خشم عصبانیتتان به شکل مناسب پایین بیایه. مورد اخیر که میخوایم برتان ذکر بسازم اوی هسته، دوستان عزیز، بعضی از صاحب نظرها و روانشناسا به این باور هستند که از بین بردن لوازم ناکارآمد، کاغذهای بیهوده پاره کردنش میتونه بر شما در تخلیه خشم کمک کنه، اما ایره همیشه پیشنهاد نمیکنن. ببینید اگر هر ازگاه خشم عصبانیت بر شما غلبه میکنه و شما میخواین او را تخلیه کرده باشین، اگر شما یک کاغذ بیهوده یا بیکاری در دسترستان دارین، شما میتونین او را پاره بسازین، از بین ببرین و می خشم عصبانیتتون بالای زو تخلیه کنین. این هم میتونه یک راهکار باشه تا بر شما کمک کنه تا از خشم عصبانیت بیش از حد جلوگیری کرده باشین. بر همه شما جوانان عزیز یک زندگی فوق العاده خوب میخواهم. امیدوار هستم که مهارت مدیریت خشم فرا بگیرین و او را شامل زندگیتان بسازین و نگذارین که خشم عصبانیت سبب دوری شما از خانواده، از دوستان و از موفقیت های زندگیتان گردد.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باد.
خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی، کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلیبا، باغ خالی، باغچه خالی، شاخه خالی، لانه خالی. دنیا کیار از یار می ترسد، گلچه های تشنه از گلزار می ترسد، عاشق از آوازه بیدار می ترسد، پنجه خلاگران از کار می ترسد، شه سوار از جاده همار می ترسد، شکست و دردی شاعران از حد گذشت، سالهای انتظاری بر من و تو بد گذشت، آشنا ناشنا شد تا ولی گفتم بلا شد، گریه کردم ناله کردم حلقه بر هر در زدم، سنگ سنگی کلبه‌ی ویرانه را بر سر زدم. خواب از آبی نجوندی، خفته در خوابی نجوندی، شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی، کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلی با، باغ خالی، باغچه خالی، شاخ خالی، نامه خالی. وای از دنیا که یار از یار میترسد، های تشنه از گلزار میترسد، عاشق از آوازه دیدار میترسد، پنجه خنیاگران از تار میترسد، شد سوار از جاده همدار میترسد، این طبیب از دیدن بیمار میترسد. چشمه ها خوشکی دو دریا خستگی را دم گیرید، آسمان افسانه ای ما را به دست گیرید.